بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام إن الإمامة زمام الدين إن الإمامة زمام الدين والنظام المسلمي والصلاح الدنيا وعز المؤمنين إن الإمامة أس الإسلام النامي إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمامة تمام الصلاة والزكاة. حدیث بسیار ارزشمند و در واقع دریست حکمتی است از امام رضا علیه السلام که خدای متعال توفیق ثبت و ضبطش رو به جناب کلینی داده. در اون حدیث که من بخش کمیش رو خوندم، حدیث طولانی است، امام رضا در مورد امامت مطلبی رو می‌فرمایند. فرازش این بود که گفتیم امامت زمام دین و مایه استواری و پابرجایی مسلمین، نظام المسلمین، صلاح دنیا و عزت مؤمنین و امامت اس اسلام، ریشه، بنیان، بنیاد اسلامی که بتواند بالنده و نامی باشه، اس اسلام نامی، بلکه و فرع و حسامی، هم اساس هم فرع. و بعد فرمودن به این خاطر که بل امامه تمام الصلات و زکاه. خب بدونید در این مایه ها ما الا ماشاءالله روایت داریم و آیه داریم در زیارت نامه هامون. مسئله امامت رو من برای دوستان اصولم عرض کردم. درسته در فقه به عنوان فرع دین و اصل مذهب اینجوری مطرح شده، اصول مذهب، ولی هیچ وقت دوستان از طریق حکم شرعی فکر نکنید میتونیم به واقع برسیم، چون در حکم شرعی خدای متعال مصالحی رو در نظر میگیره. اگر خداوند مثلا میخواست بگه هر کس امامت اهل بیت خدا رو قبول نکرد کافر نجسه، خب چه میشد؟ چجور شیعه ها میخواستن زندگی کنن؟ چجور میخواستن حرکت کنن؟ ولی زمان ممکنه بنابرای مصالحی، حکم فقهی، حکم شرعی، مصالحی ممکنه کم و زیادش بکنه، مصالحی که گریزی و گزیری ازش نیست. اما واقع تابع این مصالح ظاهری نیست. امامت در فقه جز اصول دین به شمار نرفته، درست. کسی هم نمیگه منکر امامت کافره، نجسه. کسی شک کند در امامت ملحق به کفار نمیشه، احکام مسلمین برش جاری میشه، دیش به اندازه یک مسلمانه، قبرستانش با مسلمین مشترکه و احکامی که یک مسلمان داره او هم داره. اما واقع این نیست. واقع اگر امامت شد زمام الدین شد اس الاسلام، اگر کسی اس یه چیز رو قبول نداشته باشه نمیتونیم بگیم به اون چیز منصوبه و منتسبه. یا وقتی اشاره کردم قرآن بحث امامت رو مطرح میکنه، در ذهن میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین. نگاه کنید سوره مائده رو، این چه ارتباطی داره؟ همونطور یه دفعه ان الله لا یهدی القوم الکافرین، این معناش اینه که در امامت ممکنه بعضیا موضع بگیرن، خب اینا جزء کفار حساب میشن و خب بشن. خداوندم بنا نداره به اجبار کسی رو به هدایت بکشاند که هدایت به اجبار هدایت نیست. هدایت نیست. در زیارت ها شما در مورد حضرت امیر چی میگید؟ السلام علیک یا عمود الدین. سلام ما به حضرت امیر به عنوان عمود دین میدونید به خاطر جهت شخصی ایشون نیست، حتی به خاطر سابقه ایشون نیست، بالاخره اون سابقه تمام میشه. عمود دین هم که میگیم نه یعنی ای کسی که بودی عمود دین. السلام علیک ایها الذی کنت عمود الدین، اینجور که نمیگیم، که میگیم السلام علیک کنت نورن فی الاصلاب شامخه و الارحام. اونجا که مربوط به گذشته باشه میگیم کنت، کنت مربوط به آینده باشه میگیم تکونو. اما نسبت به حضرت امیر نمیگیم که السلام علیک یا ایها الذی کنت عمود الدین، یعنی امیرمونی الانم عمود دینه، الانم ستون دینه. خب الان که حضرت فاتح خیبر نیست که، الان که حضرت فاتح بدر و حنین نیست که. این قصهش اینه که پس امامت امیرالمؤمنینه که امام را عمود دین میکنه و سلام بر حضرت امیر به عنوان عمود دین، سلام بر امامت، امامت کبرا. یا یه تعبیر عجیبی در زیارت مطلقه آقا نگاه کنید، وقتی سلام میکنیم میگیم، حالا جملش رو یادم نیست، فقط این کلمش که سلام بر تو که تاجم لرعته، به امیر المومنین میگیم تاجم لرعته، تاجی بر سر رسول خدا. خب این تاجم لرعته به خاطر پسر عمو بودن و داماد بودن، و خود دیگران هم پسر عمو بودن، دیگران هم داماد بودن، دیگران هم البته مبارزات اینا نمیشه بگی قیاس کنه بگی دیگران هم داشتن قبول دارن، اما این تاجن لرأس معنا داره. لذا دوستان فکر کنید چه مشابهتی بین تاج هست بر سر آدم و امامت در اسلام. این مشابهت هاشو پیدا کنید، چه مشابهت هایی داره که این متاسفانه ما این زیارات رو خب معمولا حالا یا وقت نمی کنیم یا میگیم زیارت دیگه به قصد ثواب می خونیم. الان وقتی به قصد ثواب بخونه ثواب میبره، ولی چیز عایدش انظر فکری شاید نشه. یه بارم این زیارت ها رو دوستان به عنوان اصلا مطالعه کنیم، زیارت رو مطالعه کنیم جدا از خوندن. یه دفعه آدم قرآن رو میخواند، یه دفعه قرآن رو مطالعه میکند، یه دفعه آینه رو میره خودش رو نگاه میکنه، یه دفعه آینه رو میخرد، یه دفعه زیارت رو میخوانیم، یه دفعه زیارت رو مطالعه میکنیم. گاهی حالا چقدر بگم اثر داره، کمکی میتونم چون خودم کمکیش رو عمل میکنم که آدم بیاد این بند بند زیارت ها رو روش تأمل کنه. اون 270 بندی که در جامعه میخوانیم اینا هر کدوم بار داره دیگه، اینا از مقام اسمت اومده، اینا مرادف نیستن، اینا لغو نیستن، اینا پشت داره، رو اینا تأمل کن. وقتی میگیم سلام بر تو ای کسی که تاج سر رسول خدا هستی، این به خاطر اون قضیه امامته. مطلبی که دوستان میخوام برای شما عرض کنم، انشاءالله که واقعاً فقط با دید مثلا یک رسالتی که حالا گاهی یه طلبه داره عرض میکنم، مایل نیستم که حالا هر کسی یه تحلیلی و یه چیزی بذاره از این قضیه. بالاخره باید مراعات مسائلم بکنیم. قصد من اینه که لااقل خودمون آگاه باشیم. من و شما اگر آگاه نباشیم چجور مثلا مردم رو آگاه کنیم؟ این قضیه وحدت که مطرح شد، شیعه و سنی، بدونید اصل فکر مربوط به فلان آقا یا فلان شخصیت یا مثلا 10 سال قبل، 50 سال قبل، 60 سال قبل نیست. بنیان فکر و ریشه از امام صادق علیه السلام هست که امام می‌فرمایند با اونها برادروار برخورد کنید، سلو جنائزهم، در نمازهاشون شرکت کنید، در بر مرده‌هاشون تو تشییع جنازه‌هاشون برید، عودوا مرضاهم، مریضاشون رو عیادت کنید، باشون مهربان باشید به طوری که مشخص باشه وقتی میبینن بگن هازا ادب و جعفر، اون روایت معروف که بگن این ادب جعفره که به اینا یاد داده. خب حالا این اتفاقا تقیه‌ای که امام اینجا مطرح میکنن تقیه مداراتی است به قول مرحوم امام رضوان الله علیه، تا تقیه خوفی. بحث خوف نیست، بحث ترس نیست، بحث مداراته. میدونید تقیه دو رقم داریم، خوفی و مداراتی. تقسیم خوبی است ایشون گاهی مطرح کرده و تقسیم گویایی هم هست. منتها گاهی وقتا دوستان مثلا این مسائل دچار یه سری آسیب ها میشه. و البته مسئله وحدت، حالا شما گاهی مثلا حوادث عراق رو میبینید، حوادث پاکستان رو میبینید، حوادث مثلا عربستان رو میبینید، حتی آدم مثلا میگه خب این اصلا اثری هم داشت، ثمری هم داشت، فایده هم داشت، همش که ما داریم کوتاهیم، همش که ما داریم مثلا. ولی جهان اسلام فقط میدونید عراق و پاکستان و عربستان، و عربستان هم اون حول و حوش مسجد الحرام، مسجد النبی نیست. جهان اسلام براتر از این حرفاست و خوشبختانه خبرهایی که میرسد و گفته میشه، پخش میشه، خبرهای بسیار امیدوار کننده است. گاهی حرکاتی که میشه بسیار امیدوار کننده است. این غضب این خبیثان، اینا ببینید اینا رو غضب حرکاتی که انجام میدن و برادر کشی شیعه کشی راه میاندازن، اینا عصبانی هستن که این کار رو میکنن. اگه در مکه و مدینه دوستان روحانی کاروان میرن یا حرکاتی میرن، از اونها، اینا از شدت بغضشون و حسدشون و کینه‌شون هست که اینجور حرکات رو انجام میدن. ما گاهی وقتا یک خبرهایی که میاد از آفریقا، غیر آفریقا، واقعا امیدوار کننده. و خوشبختانه میدونید کل شیء جاوز حده، چی میگن، عکسش نتیجه میده. از بس هم اینها همین حرکات اینا همه جواب بد نمیده. من یه سال همین خدمت شما دوستان مکاسب میگفتم، یه طلبه اومد گفت من ترکیه هستم، تو درس بود، گفت که ترکیه بودم، سنی هم بودم، اصلا از شیعه هم خبر نداشتم. استاد اومد در کلاس سیوتی درس بده، گفت که سیوتی رو که گفت یه حاشیه‌ای یه رافضی نمیدونم خبیث داره، اونم بگم ردش کنم، از ابو طالب، مرحوم ابو طالب، حاشیه ابو طالب سیوتی معروفه دی. گفت اصلا همونجا بر من سوال بشه این چیه، اصلا رافضی چیه، این چرا اینقدر حساسه که حالا حتما باید با یه کلمه خبیث بدرقش کنه. میگو رفتم دنبال مطالعه تا الان رسیدم به قم که الان میبینید من درست شما هستم و الانم از دوستان هست در حوزه هست، رفت آمد داره، گاهی من میبینمش. گاهی وقتا اینجوری، یعنی یه ناسزا کار خودش میکنه، اثر خودشو انجام میده. خب خداوند یریدون لیطف او نور الله به افواهم والله متم نوره. این نورهی نور، ما اگه معتقد نباشیم نور تشیع که شیعه نیستیم، که متم نورهی، نور امامت، نور ولایت، نور مهدویت، ولو کره هل کافرون ولو کره هل مشرکون. این نور طبق عقیده ما نمیتونه غیر از این باشه. خب این خواستم بگم که یه وقت این حوادث نه ما رو مثلا ناراحت کنه، نه به گاهی وقتا بعضی مواضع بکشاند، اما دوستان گاهی وقتا بعضی آسیب هاست که گوشه و کنار این آسیب ها یه مقدار قضیه رو لوس میکنه. آسیب ها هم دو قسمه. یه سری آسیب هاست که دست ما نیست، اصلا از بیرون هدایت میشه، کنترل میشه، کسی هم برای نیست حرف ما رو، حرف مرجع ما رو، حرف بزرگان دین رو گوش کنه که حالا ما بگیم اونا بگن چشم. خب این قضیه یک وقتی مطرح میشه میدونید وهابیت فعال میشه، سفهای اهل سنت فعال میشن و اصلا گاهی وقتا میگن ما اصلا نیاز به وحدت نداریم با شما. یا اصلا چی دارید میگید وحدت چیه؟ اون طرف به خود من گفت شما تا تو این مطالب تو کتاباتون باشه، تا نشورید کتاباتون که یک مثلا کلمه‌ای که فرض کنید تعریضی به صحابه باشه یا کلمه‌ای راجع به صحابه توش باشه اینا رو کنار نذارید، ما اصلا وحدت نمی‌فهمیم یعنی چی. خب ما بخوایم اینو بیشودیم یعنی باید کل تاریخمون رو مثلا اگه تشخیص هم اون حضرات بدن که دیگه معلومه که باید چیکار کرد. باید کافی رو بشوریم، بخاری رو بذاریم جاش، بها رو برداریم، صحیح مسلم بذاریم جاش تا مثلا راضی بشن. اونم یه 7-8 بار نگاه کنن ببینن ما تو صحیح مسلم دست نبردیم، قانع بشن. من خودم در فرودگاه جده قرآن از من گرفت، بهش گفتم این قرآن که دیگه کتاب مشترکمونه، قرآن برای چی میگیری؟ بازش هم کردم که نگه این قرآن، چون قرآن شما ها گاهی میگن قرآن شما فرق داره، دست منو گرفت برد تو انبار. خب بیا بریم، منم همراهش رفتم. بعد رفتم تو انبار یه قرآن خیلی ترتمیز با ترجمه فارسی به من داد، گفت بیا گیر قرآن. این قرآن که الان خب در ایران کم پیدا میشه با اون ترجمه، شاید نظر قیمت صدها برابر از ظاهر قیمت. میخوام عرض کنم که اونا صحیح بخاری هم ما بیاریم تو کتاب خونمون بذاریم بپذیریم، بازم میاد نگاه میکنه، ورق میزنه ببینه لاش ما چیزی اضافه نکردیم، کم نکردیم، از این هست. ببینید خب این واقعا یه آسیب شد، این قضیه وحدت، اتحاد مسلمین، انسجام واقعا میتونه درخت پر ثمری بشه بیش از این، گرچه الانم ثمراتی داشته. من اون مقدمه برای همین گفتم که ما ثمراتش رو هم انکار نکنیم، اما میتوانست اگر فعالیت اونها نبود، اگر دست دشمن نبود، خیلی بهتر از این میتوانست ثمر بده و به بار بشیند و الان ما شاهد برخی حوادث نبودیم و این رو همه مسلمان، همه متفکرین درک میکنن. اما دوستان حال اون دیگه دست ما نیست اون آسیب. این که حالا ما بگیم فلان شیخ در الازهر، فلان شیخ وهابی در مدینه، در مکه خودشو کنترل کنه، اون بنا نیست حرف منو شما رو گوش کنه و اون روز به روزم در این کوس اختلاف و دعوا و برادرکشی و اینا میزنه تا روزی که دیگه توانش از بین بره و عاجز بشه، که الحمدلله بعضی نشانه هاش هم دیده شده. اما برخی آسیب هاست که گریز پذیره، برخی آسیب هاست که حداقل دیگه به بیرون مربوط نمیشه. گاهی وقتا مثلا دوستان در همین حواشی اظهاراتی میشه که نه با معرفت دینی سازگاره، نه با واقع سازگاره، نه اثری داره، نه وحدتی بیشتر ایجاد میکنه، برعکس ممکنه در خود شیعه ها هم اختلاف ایجاد کنه. یعنی گاهی ما میخوایم اون برای وحدت درست کنیم، تو خود شیعه ها میبینه یه دفعه یه اختلاف میاندازیم، یعنی اختلاف بین خودمون میشه. اینه که باید انسان دقت کنه. باز من اینی که اینجا دوستان گفتم نه برای اینکه حالا من بگم و مثلا برخی از کسانی که به نظر ما، البته حالا هر کسی سلیقه ایست، گاهی ناسنجیده حرفایی زده میشه، ابراز میشه، که مثلا بگیم حالا گوش کنن. من برای فکر شما دوستان، که یه دفعه هم فکر شما هم فکر مردم، امامت فرق نیست، امامت اصل اسلامی. این حدیث اون آیه داریم یا نداریم. بنی الاسلام و علا خمسه یا خمس، اینا هست در متون ما یا نه؟ ما چطور بگیم اینها فرعه؟ یا بگیم مثلا یک گزاره تاریخی بوده مربوط به گذشته بوده تمام شده. بالاخره اصل تشیع و تسنن میدون از امامت شروع میشه دیگه. منتها یه دفعه بحث کشیده میشه به کوچه و خیابان و فلان خیاط سنی با فلان قصاب شیعه میخواد بحث کنه، خب خطرناک، چون هر زمان ممکنه او سوزنشو پرتاب کنه، هر زمان ممکنه این چاقوشو پرتاب کنه. اما یه دفعه بحث بین بزرگان، بین اعظم، من واقعا دوستان نمیفهمم. مثلا من به همون عالم سنی هم در مکه موقع بحث بود اشاره میکردم به شما، گفتم جلسه رو بهش گفتم، گفتم ما مشترکات داریم الا ماشاءالله، واقعا چقدر ما مشترکات داریم. ما از صبح که میشه تا شب نگاه کنید ببینید مشترکات ما، هممون 5 تا نماز میخونیم، نمازامون 17 رکعته، همش هم رکعتاش مثل همه، همم با هم شروع میکنیم، تکبیر داریم، رکوع داریم، سجده داریم، مکه میریم، روزه میگیریم، حج میریم، توحید، نبوت، قرآن، معاد. خب البته در برخی از اصول، در برخی از اصول هم با هم اختلافه که البته باید بزرگان مثل گذشته می نشستن. اون قضیه شرف الدین با اون عالم مصری مگه چی بود؟ می نشستن، حالا یا هر دو تعدیل می شدن یا هیچ کدام تعدیل نمی شدن، بحث دیگه، یا اینکه کلن یکی می رفت به طرف دیگری، در طول تاریخ هم داریم بوده این هست. اما اینکه بگیم مثلا بحث تاریخی است، بحث گذشته است، بحث موضوعیت نداره، بحث چی نداره، اینا رو به نظر نمی رسه. و من فکر میکنم عرض کردم با فکر قاصر خودم که ما به اون نتیجه که نمی رسیم، بین خودمونم ایجاد اختلاف میکنیم. دوستان تو درس اصول گفتم خدمت شما هم میگم، فقه و اصول و تفسیر، مطالعات روانشناسی، جامعه شناسی، حالا هرچه علاقه دارید، من نمیدونم، قدر مسلمش اینه که یه مقدار فقه و اصول وقت شما رو میگیره، حالا گرایش دیگتون چیه من نمیدونم، ما رو از بحثای اعتقادات، از معارف دین غافل نکنند. گرم بحث ها میشیم، بی اطلاع نباشیم، گاهی بی اطلاعی ریشه برخی از اظهارات و مطالب میشه. چه اشکال داره دوستان اصول کافی رو از کتابایی باشه که دائما مراجعه میکنیم؟ حتی قدیم میدونید مباحثه میکردن، بحث میکردن بار مطالبش رو. ما یه حاشیه سید یه عبارت داره، این هی میزنیم این بر اون بر، این چی میخواد بگه؟ اما متاسفانه در روایات معارف کمتر این دقت ها رو میکنیم. در قرآن، قرآن همون قضیه آیات ولایتی که مطرح میکنه، معمولا قبل و بعدش بحث کفار رو میاره، بحث فاسقین رو میاره، بحث زلمه رو میاره، که حالا وقت نیست اونا رو عرض بکنم. زیارت میریم تو خود فقرات زیارات، زیاراتی که با سند هست، محکم دقت کنیم که این چه باری داره. من دارم میگم وقتی میگیم وزل کل شیء لکم، دوستان قیامت با تعویل بدیم تو این کل شیء، ابراهیم هم هست، موسی هم هست، عیسی هم هست، جز ذات مقدس خداوند که خارجه و ذات مقدس نبوی، کل شیء دیگه شامل میشه دیگه. و خضع کل شیء لکم، ذل کل شیء، اینا رو باید داریم میگیم دیگه، بکم فتح الله و بکم یختم ایناست. به هر حال و در اون کلاس هم عرض کردم، بذارید تکرار کنم، من و شما یه گیری هم که داریم بار دیگران هم برداشتیم، اینم یه نکته، بار دیگران هم ما برداشتیم، میتونستیم بر نداریم. عرض کردم میرفتیم خیاط میشدیم، قصاب میشدیم، پزشک میشدیم، مهندس میشدیم، خلبان میشدیم، چی میدونم کارگر میشدیم، بنا میشدیم، میشدیم دیگه، بعدم بار خودمون رو. من و شما آمدیم تو این لباس، از این امکانات، از این عنوان، عمرمون پاس، فردای قیامت از کدام اونجا مثل یه طلبکاری که فراری بوده یه دفعه پیداش میشه، 50-60-200 طلبکار میریزن دورش، میریزن دورش که آقا طلب ما رو بده، دوستان یه دفعه اینجور میشه ها، من و شما رو میارن و میریزن مردم، حالا یا مردم شهرمون، مردم کشورمون، مردم دنیا، اگر کوتاهی کرده باشیم، اگر ناتوان باشیم، اصلا بعضی وقتا خودمونم تازه گیر زنیم، یعنی خودمون کار نکردیم. دوستان اینه که گاهی من رو تبلیغم تاکید میکنم که برین و برسونین پیام رو، لولا نفرم من کل فرقت منان، برای همینه که فردا برهکار نباشیم. هیچ وجه نداره عزیزان ما تبلیغ رو کنار بگذاریم، نسبت به تبلیغ کوتاه بیان، یا به اندک مثلا مسئله تبلیغ رو بذاریم کنار، یا گاهی وقتا مثلا اصلا گاهی این الغا میشه که تبلیغ مال طلبای تازه کاره، مثلا بعد یه طلبه بعد چند میگه آقا شما هنوز هم تبلیغ میری؟ تبلیغ انسان تا نفس آخرش، تا اون آخرین لحظه عمرش بیتونه باید بره، چه فرق میکنه؟ حالا هرچی استاد باش، محقق باش، نویسنده باش، کذا باش، طلبه باش، البته ساحت میگه بیتونه، حالا من میگم طلبه سال اول، دوم، سوم، پنجم نه، ولی تا یه حدی که رسید دیگه باید، منتها باید اول خودش یعنی باورش بیاد که الامامت و اصل اسلام، باورش بیاد که بنی الاسلام و علا خمس، و بعدم بره و بخشی از بیاناتمون دوستان از امامت باشه. گفتم براتون اون حدیث جناب موسی که میگه خدایا من برم تبلیغ چی بگم؟ خدا میگه از امام زمان بگو، موسی از امام زمان بگو، حدیث بهار الانوار جلد 2 صفحه 2، از امام زمان بگو. یعنی باید بخشی از کار ما این باشه، از توحید انسان بگه، از امام زمان بگه، از فقه و احکام بگه. 20 تا منبر میده یه مسئله نمیگه، مسئله مال مثلا یعنی چه؟ خب این فقه اهل بیت، این تراث امام صادق هست یا نه؟ این تراث شیعه هست یا نه؟ تراث امام باقر هست؟ این تراث مردم نباید بشنون؟ این تراث فردا برهکار میشیم ما. میتونستیم منبر نریم یک کس دیگه برشاد اون میگفت، از مسئله بگیم، از اخلاق بگیم و مسائلی که به هر حال صلاح اسلام و مسلمین و دین و قرآنی به تمام معناش انسان بیان کنه و بگه. به هر حال انشاءالله که دوستان خدای متعال به ما توفیق بده اگر یه قدم خیری برمیداریم مبتلا به آسیبهاش نشیم. احادیثی که براتون نقل کردم کافی، در جلد کافی، جلد 1 286، البته کافی مترجم، و 296. حدیث 296 رو نخوندم که در درس اصول خوندم، حدیث داوود جساس دیار اینجا معطل میشیم. اون حدیث 518 هم که در کافی، من الان کافی رو آدرسش ندارم، جلد 7 وسائل، وسائل 20 جلدی، صفحه 289. بسم الله الرحمن الرحیم. بهار جلد 2 صفحه 2 انشاءالله که اشتباه نمی کنم. حالا اگر غیر از این بود بهم بگید که آدرس براتون بیارم. خب دوستان، راجع به مطالب گذشته فقه یک تتمه مانده، این تتمه رو من براتون عرض میکنم، بعدم با دقت این صفحه رو بخونید. یعنی من نگاه ساعت که میکنم 10 دقیقه که وقت داریم، ولی دلم میخواد از نظر حجم بحث بتونیم این قسمت رو تمام کنیم که انشاءالله برای شنبه بریم سراغ تحقیق. میدونید که ما الان چند تا مسئله است که همینطور رها کردیم، گذاشتیم در بقعه امکان. اون مسئله از اونجایی که شروع شد که اگر قصد متعاملین قصد آلوده دارن، قصد آلوده دارن که خودش سه تا مسئله داشت. به این قسم ثالث که مبی شأنیت استفاده حرامو داره. یعنی در واقع ما تا حالا 4 تا مسئله رو همینطور هی گذاشتیم که بعداً خودمون اظهار نظر کنیم. من مایلم که انشاءالله شنبه دیگه وارد اون بحث بشیم. امروز فقط دوستان یک کلامی با محقق خویی قدس سره داریم که عرض میکنم داوریشم با شما. ایشون مثل سید صاحب عروه فرمود اگر بخواد نهی هم داله بر فساد باشه هم داله بر حرمت، لازم میاد استعمال لفظ در دو معنا. استعمال لفظ در دو معنا آقای خویی میفرماید که من محال نمیدونم ولی خلاف ظاهر هست. از این تو کلمات پریروزیشون نیست داری وقت نگردید. این تکه رو من چون از سید آوردم از ایشون نیاوردم، ولی تو درس امروز صفحه 239 هست. اینجا نگاه کنید، تو گذشته نگاه نکن، اینجا عبارت ایشون هست. ایشون رسما میگه استعمال در دو معنا. از شما سوال میکنم، ما جواب سید و دیروز چی دادیم؟ گفتیم که استعمال در دو معنا اگر بل مطابقه یکیش و بل ملازمت العرفیه دیگریش باشه اشکال نداره. اصلا باب ملازمات همینه. چند تا مثالم براتون زدم، تکرار نمی کنم. ما خودمون شبانه روز داریم به وفور استفاده میکنیم، استعمال میکنیم. استعمال لفظ در دو معنا بالمطابقه محاله، و الا انسان لفظ رو استعمال کنه در معنا و این یه باری داشته باشه به این معناها که اون بار هم مورد نظر مولا و گوینده باشد. این از اون مصداق استعمال در دو معنا نیست. ما جواب سید رو اینجوری داریم. خب جواب آقای خویی رو میدونید چه جور میدیم؟ اینجوری نمیدیم. جواب آقای خویی رو از حرفای خود ایشون، اونم نه یک جاها، نه دو جا، چندین جا، از خود ایشون. ایشون دوستان یه مبنایی داره، گوش کنید. مبناش این هست که میفرماید لفظ تحریم، لفظ منع، لفظ مثلا حجر، لفظ زجر، اضافه کنید هیئت نهی، اینها توانایی دارن که در جامع بین حرمت تکلیفی با حرمت وضعی استعمال بشن. جامع، جامع دوستان غیر از ملازمه، بگید آقا عرفیه، ملازمه عرفیه مالی جایی است که جامع نیست. دیروز مثال میذارم، میگه برو دوات، برو قلم منو بیار. قلم معناش معلومه، یعنی دواتم بیار، کاغذم بیار، چراغ مطالعه رام بیار. این که جامع نیست اما ملازم است. اما بعضی وقتا جامع، گوش میکنید، ایشون میگه لفظ مثلا حرمه ها مثل حلله، مثل احله، احله احل الله البيع و حرم الربا. ایشون میگه احل یعنی باز گذاشته، باز گذاشتن، خود ایشون تفسیر میکنه. بعد میگه باز گذاشتن یعنی تکلیفن و چی؟ وضعن. باز گذاشتن تکلیفی ازش میگیم، ازش تعبیر میکنیم به اباحه. باز گذاشتن وضعی صحت، گوش میکنید. بعد میگه حرمه یعنی بستن، من کردن، بستن تکلیفی ازش تعبیر میکنیم تحریم، حرمت. بستن وضعی ازش تعبیر میکنیم فتا، گوش میکنید. گفتم نه یک جا دو جا ها، که حال من دو جا شهادت رسیدم، دم دست داشتم، و الا شما میتونید این کلید واژه هاش پیدا کنید اقلا 7-8 درجه ایشون گفته. میگیم جناب آقای خویی چی شد، چطور شد اونجاها استعمال دو معنا نیست، جامعه درست میکنید اینجا استعمال در دو معنا. اینم که ایشون آقایون بگه که اون مال کلمه حرمه، چون ممکنه آره این نوشته من یک کس بخونه فوری حاشیه بزنه که اون آقای خویی راجع به کلمه حرمه گفته، کلمه منعه گفته و الا راجع به هیئت نهی نمیگه. این اصلا نباید گوش کنه کسی، این حرف حرفی نیست که کسی قابل گوش کردن باشه، چون ایشون مناط میده، میگه تحریم، زجر، من، حد، اینا به معنی بستن. خب هیئت نهی برای چی میاد؟ علما گفتن نهی ظاهره در چیه؟ ظاهره در تحریم دیگه. نهی ظاهره در تحریم یعنی میتواند، همون من ظاهره در من، ظاهره در تحریمه. چه بگیم لا تفعل، چه بگیم حرم علیکه فعل و کذا، بله، چه بگیم لا تفعل، چه بگیم که منعتو که از فلان کار. خب این دیگه قطعا منات یکیه. لذا به آقای خویی میگین جناب آقای خویی چطور شد شما جامعه رو اونجا تصویر میکنید در احله، در حرمه، در منعه؟ صیغه نهی که میرسیم که همون معنای منعه و تحریم رو میده و همون منات شما میاد، شما اصرار میکنید در استعمال در دو معنا و میگید محاله. لذا جواب ایشون رو من از اون باب ملازمه، نوبت به اون میرسه که اگر میرسید از اون باب وارد میشدیم. شما خود این که جامعه رو قبول دارید. بعد دوستان یه نکته، این آخرین عرض منه، که آقای خویی وقتی میخواد در استعمال در دو معنا درست کنه و بعد بگه محاله یا بگه درست نیست، یعنی دلیل نداریم، میگه حرمت وضعی ناظر به فساده بدون اینکه ناظر به مبغوضیت باشه، حرمت تکلیفی ناظر به مبغوضیت بدون اینکه ناظر به فساد باشه. لذا میشه دو معنا. نمیدونم متوجه مغالطه میشید یا نه. ببینید اگر حرمت وضعی ناظر به فساد بود و مبغوضیت رو نفی میکرد، از اون طرف حرمت تکلیفی ناظر به مبغوضیت بود و فساد رو نفی میکرد، بین اینا نمیشد جمع کنی. اما اگر یک استعمال مبغوضیت رو بگه ناظر به فساد نباشه، نه اینکه فساد رو نفی کنه، یکی فساد رو بگه ناظر به مبغوضیت نباشه، اینکه بین ناظر و غیر ناظر که تعارض نیست، همیشه میگن بین اقتضا و لا اقتضا تعارض، بین چی تعارض؟ اقتضا و اقتضا، دو تا اقتضا، و الا بین مقتضی و لا مقتضی که تعارض نیست، تعارض نیست که. فساد ناظر به یعنی نسبت به مبغوضیت لا اقتضا، حرمت تکلیفی نسبت به فساد لا اقتضا. خب اون یکی اقتضا، اقتضا با لا اقتضا که منافات نداره. اینه که دوستان ما عزمون اینه که ان للمرغ رجلا واحده، فساد دال بر حرمتم هست، مگر جایی خود شارع میتونه، بله، یا فقط نهی به اسباب باشه، به انعقاد معامله باشه، نه به ناظر به مقبوضیت. اینوی هم که ما دوستان میگفتیم بیا، آخه بعضی رفقا میگن با برخی از کسان ما مطرح کردیم گفتن اینا با پیازداغه، اگر بیان مطلب اسمش پیازداغ و نعناداغه، خب بله، ما بیان مطلب رو نباید بگیم داریم پیازداغش میکنیم و مثلا با قلی، اینا بیان مطلبه، منتها باید انسان دقت کنه و مثلا از شهرت نترسد. انشاءالله شنبه میریم سراغ تحقیق مطلب.